With that, it is our honor to invite our guest speaker for tonight, Ustad Sheikh Ismail Fakhrian, inshallah. We invite him with a, well, before we invite him, he's going to be speaking about a recap of Imam Khamenei's Friday sermon. We invite him with a salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. خدا رو شکر میکنم که دو مجدد توفیق داد محضر شما برادران و خواهران ایمانی خودم حضور پیدا کنم و دقایقی محضرتون مطالبی رو تقدیم کنم. ابتداعا شهادت جناب عالم مجاهد حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله رو تسلیت عرض میکنم. به معنای واقعی ما عزادار این مرد بزرگ که غنیمتی بود برای جبهه مقاومت، برای جبهه‌ای که انشالله بناز تبدیل به امت اسلامی بشه بودند. بنده رو علی آقای عزیز با موضوع تبیین فرمایشات رهبر انقلاب در روز جمعه خطبه های نماز جمعه دعوت کردن. یه مقدار صدا رو کمتر کنید. آره سود میکشه. آره نه صدای من بلنده خودش، همین سیستم صوت رو کم کنید، من خودم داد میزنم که همه بشنوه. ها این خوبه، این خوب شد، آفر. خب من سه تا مطلب میخوام بگم، دو تاشو انشالله وقت میکنم که بگم، سومی اگر وقت شد میگم، ولی این سه تا خیلی مهمن، دوست دارم برادران و خواهران دقت بفرمایید. نکته اول اسرائیل ظهور عینی تمدن غربه. ما خیلی خوشحالیم که طوفان الاقصا اتفاق افتاد. هنر طوفان الاقصا این بود که ماسک تمدن غرب رو از صورت تمدن غرب انداخت. سالها غربی‌ها، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، خصوصا حالا انگلیس، فرانسه، آلمان، یک چهره خیلی شیکی از خودشون نشون عالم داده بودن که ما خیلی خوبیم، ما خیلی پیشرفته ایم، هر کی با ما باشه دنیاش دنیای خوبیه، دنیای شیکیه، ماشین خوب، مدرسه خوب، دانشگاه خوب، پیشرفت. سالها تو کله مردم عالم کرده بودند که غرب یعنی پیشرفت، غرب یعنی زیبایی، غرب یعنی بهشت شداد، غرب یعنی بهشتی که تو این دنیا وعدشو دادن. خیلی هم باور کرده بودند تو همین ایران خودمون، حتی بعضی از مسئولین قبلشون غرب و آمریکا بود، میگفتن آقا شما با غربی ها باشی حله، فقط کافیه رئیس جمهور آمریکا از شما راضی باشه، همین کافیه، رئیس جمهور یا مثلا نخست وزیر انگلیس یا صدر اعظم آلمان از شما راضی باشه، تمام شد دیگه. شما چرا دعوا میکنید؟ طوفان الاقصا گفت صبر کنید، صبر کنید مردم عالم. خطاب طوفان الاقصا به مسلمونا نبود. عزیزان، برادران من، خواهران گرامی دقت کنید. انتظار دارم اون خواهران عقب هم دقت کنه، این جمله کمتر بهش پرداخته شد. آقا تو این یک سال گاهی کد دادن، ولی من ندیدم به این مسئله پرداخته بشه. طوفان الاقصا یه بلندگو برداشت، با مردم عالم شروع کرد صحبت کردن. مردم عالم، غرب و لیبرال دموکراسی یعنی اسرائیل. دیدید وقتی این نتانیاهوی عوضی، آدمکش، خون آشام، قاتل رفت کنگره آمریکا، بیش از 30 مرتبه پا شدن دقایقی برای این مردک دست زدن، تشویقش کردن، یعنی آفرین، همینطوری برو جلو، همینطوری آدم بکش، زن بکش، بچه بکش، بیگناه بکش. لیبرال دموکراسی یعنی اسرائیل، نه یعنی کروات غربی ها، نه یعنی اوت کلون های فرانسه، نه یعنی دانشگاه های پیشرفته آمریکا. لیبرال دموکراسی یعنی ببینید که جنین رو میکشند، مادر باردار رو ترور میکنند. با چی؟ با موشک. بچه 6 ماهه رو با موشک میزنند، با پهپاد میزنند. ملاحظه فرمودی؟ پس نکته اولم این بود که اسرائیل کیست؟ اسرائیل چیست؟ اسرائیل ظهور لیبرال دموکراسیه. بنده چند ساله، حالا این علی آقا رو یه بار بهش گفتم، چند ساله من شروع کردم برای مردم تبیین کنم بابا آمریکا یعنی کی؟ تمدن غرب یعنی چی؟ نمیتونستم به مردم بفهمونم، باور نمیکردن. میگفتن نه آقا، گربه دستش به گوش نمیرسه. شما متوجه میشین این ضرب المثل رو؟ گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه پیف پیف، چه بوی بدی میده. چون دستش به گوش نمیرسه میگه گوش بوی بدی میده. شما متوجه شدید من چی میگم؟ اونا میگفتن چون شما از نعمتهای آمریکا دستتون کوتاهه، میگید مرگ بر آمریکا. آمریکا خیلی خوبه، لکن چون تو نمیتونی ماشین فورد سوار شی، چون نمیتونی اپل دستت بگیری، میگی مرگ بر آمریکا. نه آقا، ما اگر میگیم مرگ بر آمریکا، چون اسرائیل یعنی آمریکا و آمریکا یعنی اسرائیل، منظور ما از آمریکا ملت آمریکا نیست، دولت آمریکاست. اگه ما میگیم مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر دولت آمریکا، نه مرگ بر ملت آمریکا. و الا برای ما ملت آمریکا با ملت دیگه فرقی نداره، برای ما هیچ فرقی بین ملت ها نیست، مگر ملتی هم که بخواد ظلم کنه. اونجا چرا؟ ببینید رفقا، ملاک ما حق و باطله، ملاک ما ظلم و عدالته، نه اشخاص. امیرالمومنین فرمود اعرف الحق تعرف اهله. دنبال آدم ها نباش، دنبال جریان ها باش. این نکته اول. خیلی خوب شد طوفان الاقصا. سفیر یمن در ایران پریشب مصاحبه کرد تو تلویزیون ایران، خیلی دقیق گفت، دقت کنید، گفت طوفان الاقصا و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین تیر رو زدن به سینه اسرائیل، زخمی شده، افتاده. جبهه مقاومت باید سر اسرائیل را جدا کند. مجروح کردن و زخمی کردنش با فلسطین بود، کشتنش با جبهه مقاومت. خیلی جمله درستیه. لکن درگیری ما با اسرائیل درگیری نظامی نیست رفقا. صهیونیسم یک تفکر است در جهان. فکر نکنید ما مشکلمون این جغرافیاست در فلسطین فقط، نه، اینم خیلی مهمه. اینکه 75 سال خانه ها زمین های یک ملت رو غصب کنن، این قطعا ظلمه، این قطعا جرمه، باید با اون مبارزه کرد. کمان که رهبر انقلاب فرمود وظیفه شرعی و قانونی و بین المللی هر ملت آزاده است که به فلسطین کمک بده. که یمنی ها الحمدلله، که عراقی ها الحمدلله، که لبنانی ها الحمدلله، که ایران در رأس همه اینها و دیگران آمدن تو میدان کمک دادن. ما مشکلمون تفکر صهیونیسم بین المللیه. عزیزان، برادران، این مستند مکس رو ببینید. نمیدونم کیا میبینید تو تلویزیون ایران، شبکه 1. خواهش میکنم اگه بنده رو لطفاً این مستند رو از شماره 1 تا الان دنبال کنید. 70-80 تا مستند 15 دقیقه‌ای، 12 دقیقه‌ای، 11 دقیقه‌ای تا 17 دقیقه‌ای، برید ببینید. این داره تاریخ صهیونیسم بین المللی رو میگه. مستند مکس تو آپارات هست، اگه بزنید. حالا شما هم تو همین کانالای خودتون اینو منتشرش کنید، خصوصا جوونا، نوجوونای خانم، دختر، پسر، شماها اینو دنبال کنید. پس این نکته اول، ما مدیون طوفان الاقصا هستیم. دقت فرمودید؟ از این منظر به طوفان الاقصا نگاه کنید. کاری که امام سال 41 شروع کرد که اسرائیل رو برای مردم تبیین کنه، طوفان الاقصا کار امام رو تموم کرد. من اسم طوفان الاقصا رو اینطوری گذاشتم: تداوم انقلاب خمینی در فلسطین. حالا دوستان ما، دوستان رسانه‌ای، اگه بتونید این جمله بنده رو روش کار کنید: طوفان الاقصا تداوم انقلاب خمینی در فلسطین. یک انقلاب جدید، یک انقلاب نو. به همون اندازه که انقلاب اسلامی ایران بر پیکره اسرائیل هجمه برد و حمله کرد، طوفان الاقصا همینقدر ارزش داشت. طوفان الاقصا همینقدر ارزش داشت. حالا دیدید که انقلاب اسلامی فرا مذهبیه؟ دیدید فرا ملیتیه؟ انقلاب اسلامی یعنی مرگ بر ظلم. هر کی ظالم باشه مرگ بر او، هر کی مظلوم باشه ما ازش دفاع میکنیم، سنی باشه، مسیحی باشه، یهودی هم باشه ما ازش دفاع میکنیم. مگه همه یهودی ها صهیونیست من؟ نه. ما اگر بیرون ببینیم به یک یهودی هم ظلم میکنن، اسلام ما میگه در مقابل دشمن این مظلوم، یعنی اون ظالم، بایست. رفقا، طوفان الاقصا دست ما رو باز کرد که مسیحیت رو بیدار کنیم و این کار شما رو سخت میکنه. طلبه‌های چند روز پیشم در جمع طلاب پاکستانی آقای مقدم بنده رو دعوت کردن، عرض کردم، گفتم خیلی جفاست یک انسان غیر ایرانی بیاد تو ایران طلبه بشه ولی طلبه معمولی باشه. خدا شما رو نمیبخشه اگه طلبه معمولی باشید. بهتون بگم، شما اگه آقای بهجت بشید کافی نیست، شما باید خود آقای خامنه ای بشوید. کمتر از رهبر انقلاب شدن ظلم به خودتونه، ظلم به جامعه اسلامیه. حواستون جمع باشه کجا اومدید. شما با ما فرق دارید، از دو جهت فرق دارید. هم شما بیشتر قدر انقلاب اسلامی ایران رو میدونید، کما اینکه سید حسن بیشتر میدونست قدر انقلاب اسلامی ما رو. دو، شما توانتون بیشتر از ماها، زبان بلدید. الان این آقا 10 دقیقه صحبت کرد، من هیچی نمیفهمیدم، فقط یک کلمه فهمیدم که اسم منو صدا زد، گفت فخریان بیاد منبر. همین، من بقیه رو هیچی نمیفهمیدم ایشون چی میگه. اون آقا پاکستانی صحبت میکنه، من هیچی نمیفهمم، مگر اینکه یه کلمه مشترک باشه بین فارسی و پاکستانی، مثلا بگه سلام، من میفهمم سلام یعنی چی، والله هیچی نمیفهمم. ولی شماها چقدر دستتون بازه تو این طوفان الاقصا. طوفان الاقصا دست ما رو باز کرد یهودیت غیر صهیونیسم رو بیدار کنیم در جهان، چون امام زمان ما امام مسیحیام هست، امام یهودیام هست، باید اونا رو هم بیدار کنیم. مگه در روایات ما نیست مسیح علیه السلام میاد پشت سر ولی عصر وامیسته؟ پشت سرش یعنی قائدش ولی عصره، یعنی امامش ولی عصره. پس ظهور اتفاق نمیفته تا زمانی که ما مسیحیت اروپا، مسیحیت آمریکا، یهود اروپا و یهود آمریکا رو بیدار نکنیم. نبرد تمدنی رفقا. مگر شما نمیگید امام زمان بیاد درگیریش جهانیه؟ اینو میگید دیگه. الان من میپرسم طوفان الاقصا یه درگیری جهانی بوده یا یه درگیری داخلی یه کشور؟ شما بگید جهانی بود. بابا دانشگاه کلمبیا رو بیدار کرده، دانشجوهای آمریکا رو بیدار کرده، دانشجوهای ملت‌های مختلف جهان رو بیدار کرده. این نبرد تمدنیه. حالا یه آخوندی پیدا بشه تو حوزه علمیه قم بگه که آقا به ما چه، عربا با یهودیا دعوا میکنن، خاک بر سر این آخوند هر کی باشه، اصلا صاحب رساله عملیه باشه. بی شرفه کسی که نسبت به این واقعه بی تفاوت باشه. بی تفاوت ها بی شرفن. بی تفاوت ها حسین ابن علی رو کشتند. حسین ابن علی شهید بی تفاوت هاست. مگر شما ندیدید در زیارت نامه های ما میگه اللهم لعن قتلت الحسین بالعیدی والالسون. بعضی ها اومدن با دست حسین رو کشتن، بعضی ها نه اینجا وایستادن گفتن حسین ما تو رو دوست داریم. همینطوری تو رو دوست داریم چیه؟ بیا تو میدون خودتو هزینه کن. دیدید بعضی ها میگن آقا رهبری ما تو رو دوستت داریم، رهبری از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. آقا ما سر نمیخوایم، برو تبیین کن. ما سر نمیخوایم، میخوایم سرتو میخوایم چیکار کنیم؟ ما زبونتو میخوایم، ما میخوایم تو نخوابی در شبان روز 5 ساعت بیشتر نخوابی. میتونی؟ من تو مجموعه تبیین به رفقام گفتم اگر در جهاد تبیین قش نکنیم ما رو نبرن بیمارستان، ما تبیینگر نیستیم. چون رزمنده ها قش میکنن، رزمنده ها از بی قضایی، از بی خوابی، از خستگی قش میکنن. چرا ما قش نمیکنیم؟ چون هنوز جدی نگرفتیم حکم آقا رو، فریضه قطعی فوری. یعنی چی؟ یعنی نخواب. من نامه لم یونم انه، تو بخوابی دشمن بیداره. فکر کنی دشمنم میخوابه؟ نه، دشمن بیداره. دشمن هیچ وقت نمیخوابه، چون دشمنه. این نکته اول. رو این خیلی تمرکز کنید رفقا، خیلی منبر برید، خیلی مانور بدید، خیلی مقاله بنویسید. اصلا لیبرال دموکراسی یعنی همین، یعنی اسرائیل الان. گول کروات و ادا و سولا رو نخورید، اونا اداه. و عجیبه، در روایات ما اومده یکی از مقدمات ظهور افتادن پرده نفاقه. منافق ترین دولت جهان دولت آمریکاست. اینا میگفتن ما مدافع حقوق بشریم، ما مدافع زنیم. نزدیک 20,000 زن کشته شده، حالا من آمار ندارم، مثلا بگو 15,000، 10,000. اینا زن نیستن؟ فقط زنهای هالیوود زنن؟ فقط زنهایی که در خدمت تمدن غرب هستن زن هستن؟ و اینا پس اینا چیه؟ ما توی اختشاشات 401 میخواستیم بگیم اینا دروغ میگن، میگن زن زندگی آزادی، دروغ میگن. نتونستیم، اما طوفان اون اقصا تونست. این نکته اول. نکته دوم، خب وظیفه ما چیه؟ حالا که طوفان الاقصا اتفاق افتاد، اسرائیل بدون رتوش اومد، آمریکا بدون رتوش، بدون نقاب. رتوش متوجه میشی؟ رتوش یعنی چی؟ رتوش یعنی نقاب دیگه، اینو که متوجه میشی دیگه. خیلی بدون رتوش اومد، بدون نقاب اومد. وظیفه ما چیه؟ مقاومت. سخنرانی 14/3/98 آقا رو بخونید، 14/3/98 سال 98 حرم امام. اونجا رهبری فرمود دکترین مقاومت خمینی. در مقابل این دشمن وحشی تنها راه مقاومته. مقاومت یعنی چی؟ مقاومت یعنی کم نیاوردن. رفقا گوش بدید، شما کی کم نمیاری؟ اگه کسی بگه من بهش جایزه میدم. کی کم نمیاری تو میدون؟ مقاومت کی معنا پیدا میکنه؟ زمانی که قوی باشی. یا آدم ضعیف که نمیتونه مقاومت کنه، میزنن تو گوشش پرتش میکنن بیرون. اگه میخوای مقاومت کنی باید قوی باشی. حالا خدا رحمت کنه اون آقای هاشمی رو، نمیدونم خدا رحمت میکنه، ما که از خدا رحمت میخوایم شب جمعه است. میگفت دوران گفتگوه، ببینید آلمان ارتش نداره اما چه ماشینی داره، چه اقتصادی. نه، ما ماشین نمیخوایم بدون قدرت نظامی. ما نمیخوایم در عین وابستگی به آمریکا و نظام سلطه ماشین بنز سوار شیم. نه، ما خر سوار میشیم ولی وابستگی به آمریکا نمیشیم. ما با اسب میریم مسافرت ولی وابستگی به آمریکا نمیشیم. ما سینه خیز میریم اما میگیم مرگ بر آمریکا. این تفکر اسلامه. رفاه به چه قیمت؟ به قیمت این که آمریکا بزنه تو گوش من. بابا عبرت بگیریم از اوکراین. پول ملت اوکراین رو داده، از آمریکا و ناتو سلاح خریده، برای استفاده از این سلاح از رئیس جمهور آمریکا اجازه میگیره. مثل اینی که من پول دادم از شما موبایل رو خریدم، بعد اگه بخوام روشنش کنم بعد به شما زنگ بزنم، اجازه هست من اینو روشن کنم؟ اجازه هست استفاده کنم؟ خب اگه احمق بودی، مگه الاغ بودی که رفتی خریدی؟ پس اون پولی که دادی برایش دادی. این میشه وابستگی، این میشه وابستگی. پس آقا قدرت لازم است برای مقاومت. خب قدرت چی؟ من بشمارم. 1، قدرت فکری، قدرت علمی. آقا فرمود از 4 ساحت پیشرفت 2 ساحتش ساحت فکر و علمه. به همین خاطر آقا توی عزای سید حسن نصرالله جلسه‌شو با نخبگان حذف نمی‌کنه، میگه این خیلی مهمه، باید ایران و جبهه مقاومت در قله پیشرفت علمی قرار داشته باشه. آقا چند سال پیش فرمود تا 5 سال دیگر باید تمام دانشمندان جهان فارسی یاد بگیرن که بیان کتابای ما رو بخونن که با سوادشن، کتابای شیخ الرئیس رو بخونن، کتابای خواجه طوسی رو بخونن، کتابای دانشمندان ما رو بخونن که سواد یاد بگیرن، علم یاد بگیرن. دومین قدرت، قدرت اقتصادیه. حیف من مرجع تقلید نیستم، حیف، و الا فتوا میدادم تلاش اقتصادی واجب عینی تعیینیه. میشه مگه یه آدمی نماز بخونه اما اقتصادش وابسته به غرب باشه، این نماز به درد چی میخوره؟ کدوم نماز؟ مگه دین ما تکبودیه؟ این رساله ها باید، شماها که مرجع تقلید میشید در آینده، این رساله ها باید بروز رسانی بشه. از جمله واجبات تلاش اقتصادی برای قدرت دادن به اقتصاد جهان اسلامه. الان ما طوفان الاقصی چش باز کردیم، دیدیم قهوه‌ای که می‌خوریم اسرائیلیه، مواد شوینده‌ای که استفاده می‌کنیم اسرائیلیه، نوشابه‌ای که می‌خوریم اسرائیلیه. پس چیش غیر اسرائیلیه؟ پس چی موند؟ سالها کار کردن رو کله ما، سالها تو مغز ما انداختن که جنس خارجیش خوبه، آمریکاییش خوبه، فرانسویش خوبه، اما اگر یه لبنانی یه چیزی تولید کنه، نه بابا، لبنانو چی به خودرو، لبنانو چی به پارچه، اینا که نه، پارچه خوبه آمریکایی باشه، ماشین خوبه کله بورهای اروپایی درست کرده باشن، این چش سبزای فرانسوی، اینا دیگه ماشینشون خیلی ماشینه. ولی اگر یه مسلمانی بره مثلا تو کشورهای اسلامی کارو بکنه، نه دیگه این خیلی فایده نداره. پس نکته دومی که گفتم، وظیفه مسلمانان، وظیفه هر انسان، انسان آزاده، انسان باشرف. سید الشهدا فرمود اگر دین نداری چی باشید؟ آزاده باشید، آدم که باشید دیگه. هر آدمی باید در مقابل جبهه مقاومت، در مقابل جبهه کفر مقاومت کنه، و مقاومت قدرت میخواد. همینجا من یه فتوا بدم آقا، اگه ناراحت نمیشید. آقا ارتباط شما طلاب غیر ایرانی با هم واجبه، میفهمید؟ به این چشم نگاه کنید توی جلسه که نشستید، ثواب این جلسه از نماز جمعه ای که پشت سر آقا میخونید کمتر نیست، نه چون من دارم سخنرانی میکنم، چون شماها با همید. آقا فرمود از افراد که هیچ، حتی از مجموعه ها هم کاری بر نمی آید، باید جبهه بسازید. اگه آقا رو قبول دارید، این حرف آقای خامنه ای، این حرف رهبر انقلاب عزیزتر از جان ماست. از من و تو که هیچی کار بر نمیاد، از این مجموعه منم کاری بر نمیاد، جبهه باید بسازی. شماها اگه با هم نباشید ازتون کاری بر نمیاد. پس نکته دوم مقاومت، مقاومت، مقاومت. الحمدلله الان برادر عزیزمون پاکستان به من نشون میداد عکساشو، چقدر خوب، افتخار میکنه آدم. یمن الانش میگه که از علمای اهل سنت میگن آقا رهبر عالی جمهوری اسلامی مال ماه، فکر نکنید مال ما سنیاست. دیدید تفکر امام زمان سنی و شیعه بردار نیست؟ بر پیکر مطهر شهید والا مقام دکتر اسماعیل هنیه کی نماز میخونه؟ رهبر شیعه جهان. عجیبه، ببینید در طول تاریخ سابقه نداره، خیلی مهمه. این اتفاقهای عالم یعنی ظهور نزدیکه دیگه، فقط تلاش ما باید بیشتر بشه. نکته آخر، خب دستاوردهای طوفان الاقصی چی بود؟ آقا تو نماز جمعه چی میخواسته به ما بگن؟ تو نماز جمعه میخواسته به ما اینو بگن، آقا اگر فلسطین رو بگیرن، لبنان رو هم میگیرن، سوریه رو هم میگیرن، عراق رو هم میگیرن، ایران رو هم میگیرن. ببینید تفکر صهیونیسم یعنی همه جهان نوکر و غلام و برده صهیونیستای عالم است. اینو تفکرشون اینه. اگر نمیتونن ایران رو بزنن، نمیتونن، نه اینکه نمیخوان، نمیتونن و الا میزنن. رهبری روز جمعه فرمودن که، حالا نمیدونم شماها بودید نماز جمعه آقا، ما توفیق داشتیم اونجا بودیم، فرمود که فکر نکنید دعوا سر فلسطینه، اینا هر جا رو بتونن میگیرن، کمک به فلسطین کمک به ایرانه. الان مردم ایران فکر نکنن ما به فلسطین کمک میدیم، نه آقا تو داری به خودت کمک میدی، تازه فلسطین داره جای تو میجنگه. ولی الان باید به تعبیر آقا تو کرمانشاه و همدان با داعشی که دستساز اسرائیل و آمریکا بود میجنگیدیم. نکته آخر، خب دستاورده های طوفان اقصا چی بوده؟ من چند تاشو خدمت شما بگم، توی جلسه دیگه هم گفته بودم، اینجا هم عرض کنم. یک، اولیش، اسرائیل جزء بزرگترین ارتش های جهانه. دو تا گروه دست خالی 7 اکتبر اطلاعات اسرائیل رو به سخره گرفتن، به ریش اطلاعات اسرائیل خندیدن، اومدن از دیواری که اسرائیل دور خودش کشیده رد شدن، به عالم نشون دادن اینا دروغ میگن. گنبد آهنینشون آبکش آهنینه، دیدید هایپرسونیکا رو دیگه، دیدید فتاح رو زدیم دیگه 200 تا. خواب بود موشکاشون، تا بیدار بشن صورتشون رو بشورن زدیم پدرشون رو در آوردیم. البته دقت کنید، من اینجا یک گلایه‌ای دارم از بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی، خواهش می‌کنم دقت بشه، اینجا باز مراقب باشیم که ممکنه من اشتباه بگم یا ممکنه شماها اشتباه برداشت کنید. دقت کنید آقا، ادبیات آقا خیلی مهمه. ادبیات این آقا این بود که این کمترین مجازات بود، پس انتقام نبود، پس خونخواهی نبود. این اشتباهه که بگیم این 200 موشک انتقام سید حسن نصرالله بود، انتقام اسماعیل هنیه بود، انتقام شهید نیل فروشان بود، پس از حضرت موسی تا آخر رو انتقام گرفتی که نشد. که کوچکترین کمترین مجازات، تمام، همین، این ادبیات. بعد بعضی از مسئولین ما یه خاطر جمعی دادن به اسرائیل، گفتن خب تموم شد، اگر شما جواب بدید ما جوابی سخت‌تر میدیم. اما آقا تو نماز جمعه چی گفت؟ فرمود اگه لازم باشه بازم میزنیم، حتی اگه اسرائیل جواب نده. یه پادر هوا نگهش دار. شما میگید یه پادر هوا؟ ماها مدرسه میرفتیم بچه ها، مثلا معلم میخواست ما رو تنبیه کنه، میگفت دستاتو بیار بالا با یه پاتو. شما داشتید توی مثلا پاکستان جای دیگه از این کارا کردین؟ این بچه رو نیم ساعت اینطوری نگه میداشت، بابا اسرائیل رو باید اینطوری نگهش داری، هر لحظه من ممکنه بزنم، اصلا فردا ممکنه تو چشتو باز کنی من به جای 200 تا 500 تا بزنم. چرا؟ دلم میخواد، بی دلیل، چون تو داری بچهای فلسطین رو میزنی، دلم میخواد بزنم. پس این همه موشک ساختم، 500 میلیون عذر میخوام 500 هزار موشک داریم ما، اینا برای کی میخوایم؟ ما اینا همه رو ساختیم برای اسرائیل دیگه، خب الان باید بزنیم، ولی اینا فاسد میشن، میخوایم چیکارش کنیم؟ برای اینکه فاسدم نشه بعد الان بزنیم دیگه. اینطوری با اسرائیل صحبت کن. آقا فرمود دوران بزن در رو تموم شده، یکی بزنید 10 تا میخورید. اینو بگیم، این ادبیات، یکی 10 تا، نه اینکه تو اسماعیل هنیه رو زدی، سید حسن رو هم زدی، ما هم 200 تا موشک زدیم. نه نه نه، آقا فرمود خونخواهی، خون باید بریزه، باید خون بریزه، باید آدم بکشیم تو اسرائیل. نه آقا شهروندای اسرائیل نزنید، ما تو اسرائیل شهروند نداریم، اینا همه نظامی هم، اینا همه قاسب هم، غلط کردن اومدن اینجا، برن گم شن. هر کسی بیاد اینجا از خارج از فلسطین قاسبه، ما قاسب رو میزنیم، هر کی باشه. میترسی برو، نه اینجا نمون. نمیخوام بزنید، فرماندهان ایران نزنید، ولی بگید، همین بگید میترسه. بابا یهودی ها ترسوترین آدم های روی زمین هست، خصوصا صهیونیست هاشون. اصلا نگید ما میزنیم، بگید که ما ممکنه فردا بزنیم همینطوری. چند نفر تو مصاحبه کنی بگی که ما امشب دوغی که خوردیم با دیزی، دیزی که میدونی چیه، آبگوشت، خیلی خوشمزه بوده، ممکنه دستمون بره رو ماشه بزنیم همینطوری. خب چی میگی؟ اسرائیل فردا خودشو خیس میکنه. آره اصلا جنگ روانی یعنی چی؟ خدا رحمت کنه حسن نصرالله رو، خدا حسن نصرالله استاد تبیین بود، استاد جنگ روانی بود. یواش یواش، شوی شوی، حالا میایم، صبر کن، الان بخندید، چند روز دیگه اشکاتون رو در میاریم، حالا الان مشغول باشید، ما داریم میایم. ببین تموم شد. نتانیاهو دیدی چوارش خیس شده. این ادبیات باید اینطوری باشه. یا آقا چی فرمود در حرم امام رضا علیه السلام؟ فرمود اگه غلطی از رژیم صهیونیستی سر بزنه، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا را با خاک یکسان میکند. ما این ادبیات رو میخوایم. رفقا مراقب باشید ادبیات حماسی آقا در مقابل دشمن کاهش پیدا نکنه، به اینکه اگه بزنید ما جواب میدیم. نه مگه یه قل دو قله؟ مگه بچه بازیه؟ مگه میخوایم فوتبال بازی کنیم؟ نزنید ما میزنیم، چون از ما 42,000 شهید گرفتید. اصلا اسماعیل هنیه انتقامش اینه که کل اسرائیل نابود شه. حسن نصرالله انتقامش اینه که کل اسرائیل نابود شه. 200 موشک چیه؟ دستاورد اول چیه؟ که ما اسرائیل رو شکوندیم. آقا فرمود ضربه فنی شد، فرمود از 15 مهر دیگه رژیم صهیونیستی اون رژیم صهیونیستی سابق نیستا، کمرش شکست. اینا رو کیا انجام دادن؟ چند تا جوان با شلوار سخت، با دمپایی، با تو مثل تفنگ آب پاش بچه ها دستشون گرفتن. سلاحاشون واقعا اینطوریه دیگه. اینا دو دست خالی. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. دستاورد دوم، اسرائیل عرض کردم یه تفکر صهیونیسم. مردم جهان باید بیدار شن بر علیه اسرائیل. طوفان الاقصا مردم جهان رو بیدار کرد. الان همه مردم حاضرن کتک بخورن، اما بگم مرگ بر اسرائیل، درود بر فلسطین. قبلا اینطوری نبودن، قبلا بیخیال بودن، زندگیش رو میکردن. الان نه دیگه، الان بیدار شده. سومین دستاورد این که ما ملت‌های جهان رو بر علیه اسرائیل آوردیم، بسیج کردیم. همه بر علیه اسرائیل بسیج شدن، همه ملت‌ها. ببینید استرالیا رو، تو رو خدا ببینید خود لندن، تو خود آمریکا کنار کاخ سفید نماز جماعت می‌خونن. کی باور می‌کنه آدم اینا رو؟ چند هزار نفر اومدن اینجا نماز می‌خونن، در مقابل این ظلم وایستادن. دستاورد بعدی، تقویت هژمونی مقاومت در جهان، که آقا مقاومت جواب میده. حالا الحمدلله ما مثلا دارم میگم، ما تا دیروز میگفتیم جبهه مقاومت، وقتی میخواستیم بگیم کیا رو میشمردیم؟ ایران بگو، لبنان، حزب الله بگو، فلسطین بگو، مثلا یمن بگو، عراق، سوریه. الان داریم پاکستان هم میشماریم آروم آروم، آروم آروم یه افغانستان هم داریم میاریم این بر. این یعنی مقاومت داره گسترش پیدا میکنه. فقط رفقا، حالا خصوصا اونایی که تو پاکستان زندگی میکنن، الامور مرهونتون به اوقاتها، هر چیزی یه زمانی داره، دیر بشه دیگه مردم باورپذیریشون کم میشه. باید به وقتش تبیین کنید، به وقتش باید تبیین کنید. البته تبیین هزینه داره دیگه، باید بری بیای، چوب بخوری، کتک بخوری، پول بدین، اینطوری دیگه. با سید الشهدا جون داده، نه خودش، خانوادهش. حالا بذارم ما هم خرج کنیم از جیبمون، چیکار میشه؟ خیلی طولش ندم اینجاش، این خیلی دوست دارم روی این مانور بدم. لیبرال دموکراسی بی آبرو شد، فروش قرآن بعد از طوفان الاقصی زیاد شده. توی لندن پرچم ایران دستشون میگیرن. خیلی مهمه این پرچم ایران. یعنی چی پرچم ایران؟ یعنی انقلاب اسلامی. پرچم ایران یعنی مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر دولت فرانسه، مرگ بر دولت آلمان، مرگ بر دولت انگلیس. پرچم ایران یعنی مرگ بر ظلم. پرچم ایران رو تو لندن دستت بگیری خیلی معنا داره. پرچم حزب الله رو دستت میگیری، عکس آقا رو دستت میگیری، عکس امام رو دستت میگیری، خیلی معنا داره. آقا چی گفت؟ دانشجوها خندیدن ایام 13 آبان 402 فرمود نکنه که این تظاهرات تو لندن هم مال بسیج لندنه. دیدید که خنده همه دانشجوها خندیدن، دانش آموزها خندیدن. تفکر خمینی رفت تمام. انقلاب صادر شد، انقلاب صادر شد. و انشالله این وظیفه یا آخر زمانی خودمون رو رفقا دقیق تر و زیباتر و به موقع انشالله به حول و قوه الهی انجام بدیم. شما باید یارگیری کنید دوستان عزیز من، بچه هایی که از هند هستید، هندوستان، این کشمیر باید تکثیر بشه آروم آروم. بچه هایی که توی پاکستان هستید، این تفکر، تفکر امام، تفکر آقا. ببینید حالا این برادر عزیزمون آقای مقدم یه روز تو راهپیمایی 22 بهمن 402 بود به نظرم هم دیگر رو دیدیم ها، ایشون به من گفت آقا من کتاب طرح کلی رو چند بار خوندم. ببین طرح کلی باید کتاب رائج پاکستان بشه، طرح کلی باید کتاب رائج هندوستان بشه. کتاب باید الان به زبان اردو و جاهای دیگه هم ترجمه شده دیگه. برید ببینید، این که شما یه جمله از آقا بگی عکسشو بزنی کافی نیست. رهبری پشت کتاب طرح کلی چاپ شده، میگه اگه میخواید انقلاب کنید با این کتاب میتوان انقلاب کرد. خودش داره میگه، یا من خدا چی بگه؟ میگه میخواید تو پاکستان یه کار اساسی بکنی، این کتاب رو شما تدریس کن، 10 سال دیگه نتیجه میگیری، عجله نکن. 20 سال دیگه نگاهتون بلند مدت باشه رفقا، برای الان کار نکنید، برای 20 سال دیگه. چند روز پیش من فرودگاه تهران بودم، داشتم میرفتم مشهد، یه آقای جوانی مثلا 21-22 ساله با خانومی کنارشون بودن، اومدن احوال پرسی، سلام علیکم. گفتم سلام علیکم. خیلی گرم گرفت. آقای فخریان؟ گفتم بله. آقا من تو مجموعه تبیین هستم، از بحرین هستم. خدا رو شکر. آقا من الحمدلله دارم بحرین مرتب میرم و میام، دارم این تفکر گروهی را انداختیم، داریم همین کتاب رو مباحثه میکنیم، کتاب ها رو اونجا این قشنگه، این قشنگه. یه جمله از آقا بگید نه کافی نیست، باید سید حسن بشید که جلو جلو حدس بزنید آقا چی میخواد. نه اینکه ما بگیم رهبرا شما بفرمایید ما چی کار کنیم، ما چشم کم نمیذاریم. نه آقا، مگه سرباز هی باید بپرسه؟ سرباز باید تشخیص داشته باشه، حدس بزن، باید مزاج. یه جمله بهتون بگم میگم من تموم کنم. من از صبح کاشان بودم، همین قبل از جلسه تقریبا رسیدم، خودم هم خستم. باید مزاج ولی رو بفهمید، اندیشه کافی نیست. مزاج شناسی ولی جامعه. میفهمی چی میگم؟ این که میگی من کتابای آقا رو خوندم، نه، بعد از اندیشه مزاج آقاست. الان نمیخوام خدا نکرده ذهن شما مشغول به جایی بشه، چند وقت پیش یه متنی برای من آوردن، گفتن آقا میگن این متن مال آقاست. من خوندم گفتم قطعا این متن مال آقا نیست، اصلا لازم نیست مراجعه کنید، اصلا این متن مال آقا نیست. آقا اینطوری صحبت نمیکنه، این اصلا رهبر انقلاب این ادبیات رو نداره. آها، بعد آروم آروم به جایی برسیم که مزاج آقا دستمون بیاد، ادبیات آقا دستمون بیاد. بعد یه کاری کنید که اگه شما رفتید پیش آقا سخنرانی کردید، آقا بگه آفرین، ماشاءالله، همینو میخواستم، آفرین آفرین. نه اینکه 10 تا ایراد بگیره از ما، بگه که اینجاش که خوب نبود، اونجاش هم که نفهمیدی، حماسی هم که صحبت نمی‌کنی. توی جلسه آقای مقدم یه خاطره گفتم، اینجا بگم و تموم بشه. یکی از علما چند وقت پیش رفته بود محضر آقا، این خود این عالم ریش سفید بود و ریش سفیده، اونجا رفته بود گفته آقا ما محاسنمون سفید شده، شما هم دیگه محاسنتون سفید شده، پیر شدیم دیگه. آقا فرمود بله من محاسنم سفید شده، اما 3 تا چیز در من پیر نشد، جوانه. 1، روحیه انقلابی. روحیه انقلابی در منی که 85 سال سن دارم پیر نشد، مثل دوران جوانی انقلابی هم. دو، مطالعه. من مثل دوران جوانی پر مطالعه هستم. سه، سخنرانی. من مثل دوران جوانیم سخنرانی میکنم. شما الان آدم های 85 ساله تو کوچه بازار رو ببینید، این نوه ها دستشون رو میگیرن میبرن مثلا تو پارک یه آب معدنی بخورن یه هوایی بخورن بیان. این رهبر ما 85 سال سن داره ماشاءالله. طوری این ستا رو نذاریم در ما پیر بشه. یک روحیه انقلابی، سلحشوری. ملتی که سلحشور نباشه میبازه. ببینید، میدونی کی باید بیاد جای سید حسن رو بگیره؟ کسی که مثل سید حسن صحبت کنه. گاهی باید داد زد. نمیشه در مورد عدالت صحبت کنه بگه که عدالت خیلی خوبه، نباید تو جامعه ظلم باشه. نمیشه. با وقتی میخوای حرف از عدالت بزنی باید داد بزنی. اصلا جنس عدالت جنس جدیته. مگه میخوای درس اخلاق بگی؟ که آقا بعد نماز شب خیلی خوبه، سحر داشته باشید، بین طلوع عین نخوابید. نه، میخوای در مورد با اسرائیل میخوای صحبت کنی و بزنی تو دهنش. ببینید آقا چی میگه. میگه یک سیاستمدار آمریکایی اومده گفته ما باید ریشه ایران رو بزنیم. احمق. دیدید کلیپو؟ دیدید دیگه کلمه. آقا اینطوری میگه، یک مکسی میکنه میگه احمق. مگه میشه ریشه یک ملت چند هزار ساله رو بزنه؟ کل آمریکا 200 سال عمر داره. این لندنی ها اومدن آمریکا رو کشف کردن، بومی های آمریکا رو ریختن بیرون، اینجا شد آمریکا. شما 200 سال کلا سن دارید، ما 7000 سال سن داریم. اصلا شما قد و قواره ما هستید با ما صحبت میکنید؟ زشت نیست ما با شما صحبت کنیم؟ یا آدم منگولی مثل بایدن رو کردن رئیس جمهور؟ منگلتر از اون یارو کله زرده ترامپ. اصلا شما آدم این ما با شما صحبت کنیم؟ بابا با ایران میخوای صحبت کنی باید چهار زانو بزنی، دو زانو بشینی بشینی پیش من باید صحبت کنم. اینجا ایرانه، میفهمی؟ اینجا کشور رئیس علی دلباریه، اینجا کشور شیخ فضل الله نوریه، اینجا کشور میرزای شیرازیه، اینجا کشور صفویه است، اینجا کشور انقلاب اسلامیه، اینجا کشور کربلای چاره، اینجا کشوریه که ما جهان رو به زانو در آوردیم. هم شوروی هم آمریکا به عراق کمک میکرد، فرانسه هم کمک کرد، آلمان هم کمک کرد، ژاپن هم کمک کرد. بهتون بگم بیش از 50 کشور مستقیم و غیر مستقیم ما اینا رو به زانو در آوردیم. میدونی چی؟ با ایمان. با اینی که گفت اون بسیجی گفت که روح الله خمینی گفته خرمشهر باید آزاد گردد، تا خرمشهر رو آزاد نکنیم بر نمیگردیم پیش زن و بچه‌مون. این تفکر این رفقا، تا مسیحیت جهانو بیدار نکردیم نباید خوابمون ببره رفقا، و الا ما آدم آخرالزمانی نیستیم. تا یهود جهانو بیدار نکردیم نباید خوابمون ببره، و الا ما آدم امام زمان نیستیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فرمود سید الشهدا تکلیف ما را مشخص کرده. سید الشهدا به ما یاد داد بعد چیکار کنیم. فرمود که حیات من نزله. چقدر سید حسن این جمله رو قشنگ میخورد. حیات من نزله یعنی ما یه لحظه از مبارزه با دشمن خسته نمیشیم، ما رو بکشید بیدارتر میشیم، سرمونو ببرید. اصلا شهید آوینی چی میگه؟ میگه سر ما گردن ما رو باریک آفریدن که شما زودتر ببرید. اگه مردید بیاید، خب بیا، اگه مردی بیا. آها، جرأت داری بیا ببینم. یه موشک زدن فرار کردی رفتی توی پناهگاه. اون وقت رهبر ما اومده نرفت توی مسلا، اومد زیر آسمون گفت خب بزن دیگه، مگه نمیگی ما میزنیم؟ ما بایستادیم بزن. از ساعت 11:30 اومد، بعد از نمازم بایستاد، این تربت رو میکشید به صورتش، میگفت بزن دیگه، چرا نمیزنیم؟ ما بایستاد نشستیم اینجا، چرا نمیزنی؟ پس بزن مردم ما رو. ما برای چی رفتیم تهران؟ برای اینکه خطبه های آقا رو فقط گوش بدیم؟ نه، رفتیم بگیم آقا ما انقلابی تر از بچه های اول انقلابیم. فکر نکنید اگر امام خمینی از دنیا رفت نائبش تنها میشه، نه، یاران سید علی خامنه ای به مراتب بیشتر از یاران سید روح الله خمینی هست. همین شماها، شماها بچه های بعد انقلابی. ببینید همین هر کدوم از شما بنازه 10 تا بچه های اول انقلاب هم فهم دارید هم قدرت دارید. الحمدلله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. من نمیخوام روزه بخونم، فقط میخوام یک جمله به حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض کنم. میخوام بگم که آقا سید حسن رسول الله به ما یاد داد که لبیک یا حسین، یعنی ما در میانه قرار نمیگیریم. لبیک یا حسین یعنی ما با جبهه حقیم، اگر با جبهه حق نیستیم یعنی در جبهه باطلیم، دیگه خط وسط نداریم، اعتدال و وسط و میانه نداریم آقا. این یه لبیک یا حسین. لبیک یا حسین یعنی اگه لازم باشه ما علی اصغر هم میاریم. لبیک یا حسین یعنی ما زینب رو هم آوردیم. خانوم ها ممکنه من امشب شب آخر عمرم باشه، شما نشنوید صحبتهای من رو. جنگ شناختی جنگ زنونه است. شما رو به زینب کبرا این عرض آخر منو گوش بدن خانوم ها، بیشتر خانوم ها، جنگ شناختی جنگ زنونه است. یعنی اصلا خدا زنهای مقاوم رو آفریده برای آخر الزمان. جنگ نظامی جنگ مردونه است، جنگ فرهنگی اول مردونه است بعد زنونه است، جنگ سیاسی اول مردونه است بعد زنونه است، جنگ اقتصادی اول مردونه است بعد زنونه است. تنها جنگی که اول زنونه است جنگ شناختی. از کجا میگی؟ چون وقتی دستای امیرالمومنین رو بستن فاطمه رفت صحبت کرد. آها ببین، یک زن یه جوری خطبه خون، مردها گریه میکردن. زین العابدین بود و زینب خطبه میخوند. آها ببین، مگه زین العابدین در کل مسیر کوفه و شام مریض بوده؟ نه آقا، چند روز خیلی کوتاه مریض بودن. چجوریه که توی جنگ شناختی، توی تحریف، یک زنی مثل زینب کبرا میره تبیین میکنه؟ چون همه عواطف مخاطب رو درگیر میکنه یک زن. این هنر زنه. نبرد آخر زمانی ما با آمریکا و جریان صهیونیستی عالم نبرد زنون است. آقا ما خانوم ها در تولید نسل و تربیت نسل وظیفمون رو انجام میدیم، خیلی خوبه، اما این کافی نیست، باید بری حرف بزنی. دیدم که مثلا بچه های علی آقا چند جلسه قبل که من اومده بودم اینجا، هم دختر خانومشون و هم مثلا بچه های دیگر، هی میمونه بوده آقا ما تو مدرسه میخوایم تبیین کنیم، تو مدرسه اینو میگیم، این قشنگه، این خوبه، این که خونسا نباشیم، سیب زمینی نباشیم. شما این اصطلاحو بلدید دیگه، سیب زمینی یعنی موجود خونسا. نه آقا، هر جا میری حرف بزن. آدم سیب زمینی دشمن نداره. اگه تو همه دوستت دارن یعنی سیب زمینی، چون آدما رو که همه دوست ندارن. مگه امیرالمومنین همه دوست داشتن؟ نه. مگه رسول الله رو همه دوست داشتن؟ مگه امام رو همه دوست داشتن؟ نه. مگه سید الشهدا رو همه دوست داشتن؟ من چند تا دعا بکنم ایراد نداره؟ من دعا بکنم دیگه، جلسه با شماست. نه تمومه، بس دیگه، که میخوایم بریم خونمون، بس شد. آره دعا بکنیم، شب جمعه است. خدایا به حق ابا عبدالله علیه السلام عجل لولی کل فرج، به حق ابا عبدالله جبهه مقاومت در جهان، خدایا به حق ابا عبدالله جبهه مقاومت در جهان رو به پیروزی کامل برسان. خدایا به حق ابا عبدالله ما رو جزء اعوان و انصار ولی زمان قرار بده، ما رو جزء همراهان و ملازمان ولی زمان قرار بده. خدایا به ما توفیق فهم اندیشه ولی جامعه عنایت بفرما، به ما شجاعت دفاع از حق عنایت بفرما. خدایا مرض بی درمان محافظه کاری رو از ما دور بگردان. خدایا به ما توفیق فدا شدن در راه خودت را قرار بده. از همه این دوستان حضورشون رو، پذیراییشون رو، صحبتشون رو به حق سید الشهدا قبول بفرما. در دنیا و آخرت ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو با اهل بیت محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.